کم اگر بد تو برو خود را باش، در پس پرده کی داند که خوب برو. اولا که نسخه پیچیدن کار ماها نیست، کار متخصصی داروخونه است و پزشک. باید بگیم با حل های چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا زندگیمون که بتونیم به دیگران هم انتقال بدیم. من چیزی که آموختم راه حل هایی که از بزرگان خودم از پیشکسوتان خودم آموختم اینه که بهترین راه حل زندگی انسان اینه که در زندگی صادق باشه، در زندگیش مهربون باشه، احترام بذاره، حد دیگران رو ضایع نکنه، سعی کنه یک سوزن به خودش بزنه، یک جوال دوز به دیگران. وقتی ما این کار رو انجام بدیم، وقتی که ما مهربون باشیم، ما محبت باشیم، ما عشق باشیم، ما انرژی باشیم، بدون باشیم که دیگران هم در حق ما همون طور هستن، و این میشه بهترین نسخه زندگی که هیچ وقت هم پایان نداره و همیشه به جا میمونه. با تشکر، جاسم از شما از آبادان.
آقا جاسم بگو از آبادان الان چه حال روزی داره؟ گرمای اونجا فکر کنم دیگه الان خوزستان داره بیداد میکنه ها، نمیدونم. حالا خدا کنه یه چیزایی هم ما شنیدیم که برق میره، آب میره، او خداییش. حالا مسئولین محترم اگرم میخواین در واقع برق رو قطع بکنین، جای سردسیر این کار رو بکنید دیگه. تو خوزستان من چی بگم واقعا؟ عزیز دلم، جانان خاکی، جان دلم 13 ساله از اصفهان، گفتن شب خوش آقای اسکندری. سلام، سلام جانان جان. شما برای زندگیم بهترین نسخه رو پیچیدم، اونم این که باید تلاش کنم. الهی انشالله که موفق باشی و آینده خیلی خوبی پیش رود باشه. آره واقعا تلاش بکنی به اون چیزی که میخوای میرسی. آقای مهدی و آقای علی هر دو بازنشسته، گفتن که گرگان جاده، تو جاده گرگان هستیم و نگهبان کندوهای زنبور داریم، برنامه شما رو میشنویم. خیلی متشکرم.
من منوچهر مصطفی، دبیر بازنشسته ادبیات هستم. معتقدم که ما به هیچ کس نباید نسخه بپیچیم، برای اینکه ما شرایطی یکسانی رو نداریم، برای اینکه ما خودمون نمیتونیم جای دیگران بگیریم. ولی همدلی بکنیم، با اون همدلی بکنیم و سعی بکنیم که خودمون رو در اون مسئله خونا دارن شریک بدونیم، نه دیگران رو سرزنش کنیم و نه برایشون نسخه بپیچیم. به قول معروف، ای که رحم خود ندانی رهنمایی کی توانی. بنابراین ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که هم احساس آرامش داشته باشیم و هم به دیگران احساس آرامش بدیم. متشکرم.
من نسخه‌ای که برای خودم پیچیدم بر این مضمون استواره: هیچ ردایی، هیچ قبایی، هیچ لباسی بر قامت انسان زیبنده تر از محبت و مهربانی نیست. من تمام طول مدت توصیه کردم و سعی کردم که مهربانی و محبت رو پیشه کنم و دستور کار قرار بدم. فکر میکنم وقتی جمع میزنی مثبتاشو با منفیاش، مثبتای قضیه، محسنات قضیه بسیار فراوان بیشتره. مهربان باشیم، محبت کنیم تا دنیای بهتری داشته باشیم و زندگی بهتری. آرزوی سلامتی و شادی دارم برای شما آقای اسکندری و همه عوامل برنامه. شاد و سلامت باشید.
ممنونم عزیزم از دعای خوبت. انشاءالله همه مردم عزیز ایران، هموطنانمون همیشه شاد باشن. از شما هم ممنونم که ما رو میشنوید و با ما در ارتباط هستید.
مثل یه کوره یخ لحظه به لحظه دارم از زوری تو آب میشم. اگه دریا رو هم پیشم بیارم فقط با دست تو سیراب میشم. کبوتر کن نگاه عاشقم رو، نمیخوام دیگه مثل سنگ باشم. بگیر از شونه هم چتر خزون رو، چقدر باید اسیر رنگ باشم. مثل برگ گلی میخوام همیشه بذارم اسم تو لای کتابم. مگه میشه که دل بکنم از تو؟ میاد وقتی خیال تو بخوام. پسیهای تو کم شه همونطوری که من پای تو موندم، دلت هم با دل من هم قسم شه. مثل برگ گلی میخوام همیشه بذارم اسم تو لای کتابا. مگه میشه که دل بکنم از تو؟ میاد وقتی خیالت.
درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند راه شب. موضوع برنامه ما امشب موضوع خیلی خاصی بود. حالا کلی از شما یاد گرفتیم، چقدر پیام به دست ما رسید و آره، نسخه پیچیدن در کل برای زندگی بقیه خب خیلی مفید نیست. من فکر کنم خیلی هنر بکنم برای زندگی خودم بتونم یه نسخه خوب بپیچم، تازه اونم یه نسخه‌ای که ریشه داشته باشه. ریشهش کجا باشه؟ در خرد باشه، در تفکر باشه، در تجربه باشه و همینطور مشورت با اهل فن. خیلی مهمه دیگه. اون موقع اگر نسخه‌ای بپیچیم و عمل بکنیم بهش، شاید تازه موفق بشیم. راجع به شاهنامه توی راه شب یک شنبه شبها خیلی صحبت میکنیم. حالا یه چیزایی رو من به ذهنم میرسه بعضی موقع ها همجوری بداهه راجع به خود اثر شاهنامه و راجع به رنج و زحمتی که کشید آقای فردوسی برای زنده نگه داشتن همین زبانی که الان من با شما دارم صحبت میکنم. خیلی ارزشمنده. گاهی اوقات اینم بگم بعد بریم کشور شاهنامه رو بشنویم، با خودم همینجوری قبل از خواب فکر میکنم، میگم اگر آقای فردوسی نبود و این کار رو نمیکرد. حالا فکر کنید آقای فردوسی خب آدم دهقان بوده دیگه، از طبقه دهقانان بوده و بعضی موقع یه چند تا غزل عاشقانه می نوشت مثلا برای همسرش یا غزل فانی می نوشت، قصیده می نوشت، بعد در مورد بهار و اینا، و اصلا رها می کرد این داستان رو. الان من چجوری می تونستم به مادرم بگم مثلا مادر دوستت دارم؟ احتمال بسیار زیاد بعد با زبان دیگری می گفتم دیگه. حالا همین ارتباط های ساده روزانه من و شما و شما با عزیزانتون، با همکارتون که با زبان زیبای فارسی یا پارسی داره صورت می گیره، اگر از خودگذشتگی اون آقا نبود، اون جاودانه نبود جناب فردوسی، خب با زبان دیگرگونی بود. بگذاریم. استاد دکتر علی نیکویی عزیزم یکی از اون مردانیه که بسیار زحمت کشیده برای شاهنامه و حالا به زبان قابل فهم برای من بی سواد و خیلی از دوستانی که شاید خیلی ادبیات رو خیلی وارد نیستند، شاهنامه رو به صورت در واقع روایت خیلی ساده بیان کرده، البته با زبان سهل و ممتنع. من بی سوادم، شمایی که خب حالا با سوادتر از من هم هستید، ارتباط برقرار کردید با کشور شاهنامه. این پادکست رو میتونید در پادگیرهای که حالا توی فضای مجازی و اینترنت هم هست کاملتر بشنوید. از همون ابتدا قسمت اول وجود داره، اونجا ثبت و ضبط، میتونید یه جستجو ساده کنید بشنوید تا این لحظه. این اثر ارزشمند رو از دست ندید و لطفاً گاهی دقایقی، 10 دقیقه، چند دقیقه، بیشتر نیست، برای بچه هاتون به ویژه حتما رو روشن بکنید، بذارید به تو خونه فضاش فضای شاهنامه باشه و بچه ها هم یاد بگیرن که ریشه زبان عزیز و اصیل فارسی کجاست. کشور شاهنامه رو با روایت دکتر علی نیکویی بشنوید.
سلام و هزار درود بر یکان یکان شما همراهان مهربان. دوباره من علی نیکویی بختیار شدم تا کنار شما عزیزان بیام و با هم سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه کنیم. داستان نبرد رستم و سهراب رو تا اونجا براتون گفتم که سهراب با یادآوری سخنان مادرش درباره پدرش پا به میدان نبرد با رستم گذاشت. نبردی سهمگین آغاز شد. نیزه ها و شمشیر ها شکستند و دو پهلوان با عمود و نیزه به جان هم افتادند، اما هیچ کدومشون نتونستند بر دیگری فائق بشند. ناگهان در میانه میدان رستم از ناتوانی خودش در برابر جوانی چون سهراب شرمنده شد. سهراب با گرز به شونه رستم گفت و اون رو به پیری طعنه کرد. رستم با خشم به سپاه توران تاخت، سهراب هم به سپاه ایران حمله کرد. شب فرا رسید و دو پهلوان از یکدیگر جدا شدند تا فردا دوباره رو در روی هم بشند. و اما بشنویم ادامه داستان رو. وزان روی رستم سپه را بدید، سخن راند با گیو و گفت و شنید. رستم به سوی پرده سرای خود شد و در راه سپاه ایران را نگریست و به گیو پهلوان رسید و از او پرسید: آن دم که سهراب به سوی شما یورش آورد چه شد؟ گیو روی به رستم نمود و گفت: من چون این پهلوانی تا کنون هرگز ندیده بودم. ناگهان به سوی ما یورش آورد و قلب سپاه را نشانه گرفت و سپه بود توس را بدید که نیزه در دست روی اسب نشسته بود. تا توس به خود بیاید سهراب عمودش را به سویش نشانه کرد و به کلاه خود توس خورد.
کلاه از سر سپهبد ایران بیفتاد، ناگهان از جان طوس گذشت و یورش به سوی دیگر لشکریان برد. هیچ پهلوانی توان جنگ با او را ندارد جز تو ای رستم. سهراب از قلب سپاه تا روی راست سپاه را در نوردید و بسیاری از مردان ایران زمین را بکشت. رستم از سخنان گیو پهلوان اندوکین شد، پس به سوی سراپرده کاووس شاه رفت. شهریار ایران چون رستم را بدید از جایش برخاست و او را کنار خود جای داد. رستم از سهراب سخن راند، از قد و قدرتش گفت و به شاه ایران چون این داستان کرد که کسی در جهان نوجوانی بدین شیر مردی و پهلوانی ندیده است. سرش به ستاره ها می رسد، بازوانش به مانند ران شتر است. شاها در نبرد امروز با گرز و کمان و کمند او را آزمودم، اما نشد تا شکستش دهم. با خود اندیشیدم من پیش از این چه پهلوانانی را از روی زین اسب برکندم و زمین زدم. پس یورشی به او بردم و گردا گرد کمربندش را بگرفتم تا او را از زین اسبش بلند کنم و چون دیگر یلان بر خاک بکوبمش. اگر شما دیدی روزی کوه از باد جنبید، سهراب نیز از روی اسب جنبید. فردا روز که رسد در کشتی گرفتن با او باید چاره گری کنم. ای شهریار، من تمام کوشش خود را خواهم کرد، اما نمیدانم کدام من پیروز خواهیم شد. ببینیم تا خواست خداوندگار در پیروزی من است یا سهراب. کاووس شاه به تهمتن گفت: خداوندگار بداندیشی را از دلت بشوید. من امشب نزد خداوندگار جهان آفرین صورتم را به خاک خواهم کشید و تا صبح به درگاهش نیایش خواهم کرد که پیروزی و شکوه را او می بخشد و ماه و خورشید به فرمان او در چرخ خود می گردند. از درگاه پاکش می خواهم تا باز نام تو را بلند آواز نماید و کامت را شیرین کند. رستم گفت: مگر با نیایش های پادشاه کارها به فرجام نیکش رسد. پس جهان پهلوان از پیش شهریار در آمد و سوی سراپرده خود رفت. زواره برادر کوچکتر رستم پریشان های به پیش تهمتن آمد و گفت: امروز بر برادر پهلوانم چگونه گذشت؟ رستم از برادرش ابتدا قدری خوردنی خواست، پس سخن با برادر کوچک آغازید که ای برادر، هوشیار دل باش و پرخاش مکن. فردا وقتی من سوی آوردگاه برای کشتی گرفتن با سهراب میروم، درفشم را تو در دست بگیر و سپاهیان مرا تو مهتر باش. سپاه و درفش و تختم را آماده نگاه دارید. اگر در نبرد پیروز شدم که در آوردگاه درنگ نخواهم کرد، اما اگر داستان دگرگونه شد و من کشته شدم، مباد تو که برادر من هستی اشک و زاری نمایی و به سهراب بتازی. با مردان زابلستان از این رزمگاه دور شوید و به سوی پدرمان زال زر در زابل روید. مگذار مادرم غم و اندوه بسیار خورد. به او بگو مرگ رستم نیز قضا بود و خواست یزدان و مرا فراموش کن که چه سود دارد زنده بودنش با غم و اندوه. چه بسیار شیرها و پلنگها و دیوها و نهنگها را در میدان جنگ با دستانم کشتم، چه قلعه ها و دژ ها که فتح نکردم و کسی دستش بالای دست من نرسید، اما مرد جنگجوی هر لحظه به در مرگ میکوبد و فراموش مکن مرگ برای همگان است، حتی اگر 1000 سال عمر کنی در آخر مرگ را خواهی دید. به پدرم زال دستان بگو که از ایران و شاه ایران روگردان مشو، و اگر شهریار ایران روزی عزم جنگی کرد او را همراهی نما، و هرچه او میخواهد آن کن. فراموش نکنید که نهایت همگان مرگ است و هیچ کس جاودانه نیست. آن شب نیمش پیرامون سهراب سخن رفت و نیمه دیگرش به خواب. خورشید فردا چون به آسمان تابید، رستم جهان پهلوان لباس رزم به تن نمود و بر فراز رخش فیل مانندش نشست، و کمندی بر کنار زین اسبش بست، و شمشیر بران در دستش بگرفت و به سوی رزمگاه با سهراب روانه شد. از آن سوی سهراب با همراهانش شب را به میگساری گذرانده بود و در آن مجلس روی به هومان کرده بود و پرسیده بودش: ای سپه بود، این مرد شیر چهره که با من نبرد ساز نموده، بازو و کتفش و اندامش چون من است، در دلم از اون نفرتی نیست، نشانه هایی که مادرم از پدرم به من داده را نیز در او به روشنی میبینم، میاندیشم او پدرم رستم باشد که مانندش در جهان کم است. گمانی برم من که او رستم است، که چون او به گیتی نبرده کم است. خب، سفر ما برای امشب در کشور شاهنامه تا همینجا بود. تا قسمت بعد و دیدار بعد، یکان یکان شما مهربانان رو به خداوندگار مهربان میسپارم. چون ایران هموار جاودان باشید و بهروز و سربلند.
دوستان، این هم بخش شاهنامه و روایت رفیق شفیقم دکتر علی نیکویی عزیز، که اگر صدای من رو میشنوید، علی جان، از همینجا به شما سلام و شب بخیر و خدا قوت میگم. دمت گرم و سرت خوش باد. اما دوستان، راجب انوشیروان روحانی صحبت کنیم. یکی دیگه از اون شناسنامه های ارزشمند هنر معاصر. این روزها هم سال روز تولد استاد انوشیروان روحانی است.
Thank you.
بخشی از قطعه سارگلین. اگه شما نکنم مسعود جان، سارگلین یعنی عروس زردپوش، آره به آذری، آره از ساخته های انوشیروان روحانی است. انوشیروان روحانی روز دوشنبه اول مرداد 1318 در خانواده هنرمند در رشت متولد میشه. پدرش رضا روحانی اهل موسیقی بوده، نوازنده ویولون بوده، مهندس کشاورزی استان گیلان هم بوده. بعد از 3 سال که مدت مأموریت پدر به پایان میرسه، به اتفاق خانواده به تهران میاد و همون زمان یک ملودیکا از پدر کادو میگیره. ملودیکا که میدونید چه سازیه دیگه. با راهنمایی ایشون یادگیری موسیقی رو آغاز میکنه. خیلی زود در سن 9 سالگی در جامعه باربود یا جامعه باربد که به سرپرستی استاد اسماعیل مهرتاش اون زمان اداره میشد، برنامه‌ای اجرا میکنه که مورد تشویق قرار میگیره. ایشون در سن 6 سالگی با راهنمایی‌های پدر با نوت آشنا میشه. انوشیروان روحانی بعد از مدتی وارد رادیو ایران میشه و در ارکسترهای مختلف برنامه‌های اجرا میکنه. در اولین جلسه‌ای که در 7 سالگی جهت اجرای برنامه کودک به رادیو ایران میره، به علت خردسالی مجری برنامه ایشون رو روی صندلی میذاره تا سازش به میکروفون نزدیکتر بشه. یه موسیقی رو به نام تانگوی مامانی در سن 6 سالگی خودش میسازه. 6 سالگی، حواستون هست که از سن 15 سالگی هم عضو روزمزد رادیو ایران میشه. در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شد، تحت نظر جواد معروفی، روح الله خالقی و سایر استادان هنرستان موسیقی قرار میگیره. بعد از فارغ التحصیلی تحصیلات تکمیلی رو در مدرسه جولیارد و کنسرواتوار پاریس ادامه میده. در سال 1346 عضو رسمی انجمن آهنگسازان کشور فرانسه میشه. بیشتر از 25 سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو ایران میشه و تا آخرین سالی که در رادیو فعالیت داشت همین سمت رو عهده‌دار بود. ایشون از اولین برنامه گلها با این برنامه همکاری فراوانی داشت و رهبری ارکستر شماره 8 رادیو ایران هم به عهده ایشون بود. جالبه بدونیم در کنار تحصیل در زمینه موسیقی، در سال 1347 خلبان هم میشه، موفق به دریافت گواهینامه خلبانی میشه. انوشیروان روحانی یکی از آهنگسازان بزرگ معاصره که بیشتر از 500 آهنگ ساخته که در حدود 250 اثر ضبط شده داره. اکثرشون از معروف‌ترین آهنگ‌های زمان خودش بوده. ترانه معروف یا آهنگ معروف سلطان قلب‌ها و تولدت مبارک از جمله پرخاطره‌ترین ترانه‌های ایشون برای ماست. زادروز استاد انوشیروان روحانی فرخنده. خب